به عنوان یک ایرانی که موقعی خواهد
گفتگوی اقتصادی
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز دوشنبه 29 آذر ماه 1400 و من دانش پورشفی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در خدمت شما هستم. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم سیما غفاری، صدا بردار آقای رضا شایانی، ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی و نویسندگی و تمسازی رو خانم محدثه کاظمی انجام داد. پیامه که برنامه 301035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786-1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه باشید. شماره رابط عمومی سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال می کنید. موضوع برنامه امروز نقد و بررسی سیاست واردات محصولات کشاورزی در شرایط کم آبی کشور. با هم دیگه یک آیتم رو میشنویم، برمیگردیم با مهمانان عزیز وارد گفتگو بشیم.
متوسط میزان بارندگی سالانه در ایران کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان.
آقا دستر کشور ما آبه، چرا مدیریت میکنه؟
20 سال حقا به من دولت گرفتش بهم نمیده، کشاورزم تمام زندگیم نابود شده.
بررسی وضعیت مصرف آب به تفکیک بخشای اصلی نشان میدهد که در بیشتر مناطق جهان به غیر از قاره اروپا و آمریکا بخش کشاورزی بیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص میدهد. سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه 84% است و در ایران نیز 93% از آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می شود. اگرچه ما 93% از آب شیرین را برای تولید محصولات کشاورزی صرف می کنیم، اما تنها 10% از تولید ناخالص داخلی کشور را از این بخش به دست می آوریم و اقلام استراتژیک را وارد می کنیم. گروهی معتقدند که واردات بیرویه محصولات کشاورزی به معنای سرکوب تولید داخلی است. نظریه ها می گویند که کشورهای کم آب می توانند با واردات غلات نقش قابل توجهی در حفظ منابع آب و خاک خود ایفا کنند، به دلیل آنکه بهره وری آب در تولید محصولات کشاورزی بین کشورهای صادرکننده متفاوت است، لذا تجارت غلات سبب صرفه‌جویی در مصرف جهانی آب نیز خواهد شد. با عنایت به اینکه بهره وری آب در تولید محصولات کشاورزی در کشورها و مناطق مختلف دنیا متفاوت است، به همین دلیل کشورهای کم آب می توانند با توجه به مزیت نسبی تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور از فشار بر منابع محدود آب خود بکاهند. معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب با تاکید بر اینکه آب و اشتغال دو بحران بزرگ کشور است، گفت باید مصرف آب در بخش کشاورزی را 30 میلیارد متر مکعب کاهش داد. کشاورز با بیان اینکه 10 سال پیش رو 10 سال ریاضت آب کشاورزی کشور است، افزود همه سیاستمداران، مدیران و کارشناسان باید رویکردهای گذشته را فراموش کنند و بدانند که با نسخه های قبلی مشکلات قابل حل نخواهد بود، لذا نسخه جدیدی برای تولید و واردات محصولات کشاورزی و ظرفیت‌های جایگزین باید ارائه گردد.
شنوندگان شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید با موضوع نقد و بررسی سیاست واردات محصولات کشاورزی در شرایط کم‌آبی کشور. در خدمت مهمانان عزیز هستیم، جناب آقای علیرضا رحیمی، پژوهشگر نظام بهره‌برداری کشاورزی، و جناب آقای علی محمد شریعتی مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی. همچنین مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت که در صورت برقراری ارتباط با ایشون گفتگو خواهیم کرد. برای شروع بحث من با آقای شریعت مقدم این پرسش رو مطرح بکنم و در ادامه هم از آقای رحیمی میخوام که همین پرسش رو پاسخگو باشن که بحث واردات محصولات کشاورزی خوبه آقای شریعت مقدم یا که بده؟ چون مبنا رو ما در همه این سالها بر خودکفایی محصولات کشاورزی گذاشتیم. حالا برخی از محصولات استراتژیک هستن، دقیقا اونهایی که به قوت غالب مردم مربوط میشن مثل گندم، ولی خب خیلی از محصولات شاید واقعا چنین استراتژی دقیق و تعیین کننده ای رو نداشته باشن. با توجه به این مقدمه میخواستم در خصوص بحث وارداتی صحبت رو از شما بشنویم و بحث رو ادامه بدیم.
به نام پروردگار یکتا بسیار متشکرم از فرصتی که داده شد که در این موضوع مهم که دغدغه جدی اتاق بازرگانی هم بوده در گذشته و امروز و همکاران محترم هم جناب آقای دکتر کشاورز و جناب آقای مهندس شریعت مدار در مرکز راهبردی مطالعات آب در اتاق بازرگانی خب نکات و فرمایشاتشون رو داشتیم در ابتدای این برنامه. این که خوب است یا بد، قاعدتا در هر موضوع اقتصادی یا مدیریتی بحث تعادل هستش و اینکه در کجا به چه اندازه و با چه جزئیاتی این موضوع انجام بشه. حتما خب تمام شنوندگان شما که منم ارادت دارم، خودم یکی از اونها هستم، خدمتشون و عرض ادب و احترام مجددم دارم خدمت شنوندگان و همکاران شما، مستحضر هستن که ما یک اقلیم بسیار خاص رو داریم. اقلیم خاص ما از یک جهت خب به هر حال کشور ما چهار فصل هست، در بعضی از مناطق ما بارندگی مناسبی داریم، ولی در مجموع اقلیممون خشک است و خشکسالی به تولید محصولات کشاورزی آسیب خیلی زیادی زده،
خصوصا پاییز امسال.
بله امسال که خب بدتر بوده، ولی خب ما بایستی از دو سه جهت به این موضوع نگاه کنیم. یکی این که به هر حال اجداد ما، نیاکان ما مدیریت بهتری بر منابع آبی کشور داشتند. شما در شهرهای کبیری مثل یزد یا مناطق متعددی در خراسان یا کرمان اگر که مطالعه بفرمایید، می‌بینید که مصرف آب حتی در کشاورزی به گونه دیگر بوده، اگرچه که امکانات مثل امروز نبوده. یعنی مثلا پای نهال‌ها خمره سفالی یا کوزه‌ای بوده یا روش‌های دیگه‌ای رو استفاده می‌کردن. حتی در آب شرب هم منابع اگرچه نسبت به امروز بهتر بوده و حالا سایر مناطق ما در این دوره با کمبود منابع جدی وجود داره درشون و کمبود هم بارندگی و هم کاهش میزان ذخایر آبی که متعلق به نسل‌های بعدی هست، ولی در این حال علی‌رغم سرمایه‌گذاری که شده مدیریت خوبی در این بخش انجام نشده. یعنی ملاحظه بفرمایید از یک طرف ما مثلا در حوزه واردات که می‌فرمایید خوب هست یا بد، در یه مقطعی میایم یک ارزی رو که امروز مثلا تقریبا یک چهارم قیمت یا یک پنجم قیمت هست به واردات اختصاص میدیم برای نهادهای دامی و بعضی از محصولات کشاورزی، اگرچه بسیار مهم هست که ما امنیت غذایی رو به عنوان یک اصل راهبردی برای هموطنانمون مورد توجه قرار بدیم. ولی آیا این سوبسید و این هزینه‌ای که بالاخره از طرف دولت یا سیاستگزاران از جیب مردم انجام شده به مردم برگشته یا نه؟ ما یه جایی کشاورزیمون رو با این سوبسیدها به حاشیه بردیم، از تولید اقتصادی یه مقداری دورش کردیم،
یعنی به تولید کننده ضربه زدیم،
اونجا یه بخشش به تولید کننده و به دست مصرف کننده هم نرسیده. بنابراین این که باید بازنگری بشه قطعا هست، ولی این که ما با یک اقلیم خشک که اینگونه هست بخوایم خودکفایی داشته باشیم، به نظر من با شرط فعلی اقلیم اصلا این منطقی نیست. که حالا نکته‌ای که ما مطرح کردیم و در پیشنهادی که هست خدمتون عرض خواهم کرد.
سپاسگزارم. جناب آقای رحیمی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ابتداعا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه اقتصادی رادیو گفتگو. خب در مورد موضوعی که از بابت اون این جلسه تشکیل شده است که بحث واردات و بحث کم آبی.
بله.
خب بحث کم آبی ما از در واقع هزاران سال پیش مشخصا معلوم بوده که کشور کم آبی هستیم. نیاکان ما نشون دادن که در واقع راه‌حل‌هایی در واقع تو این زمینه‌ها داشتن، از جمله احداث قنات برای بحث آبرسانی که از راهکارهایی بود که نیاکان ما توی در واقع این سرزمین کم آب در پیش گرفتند. اون چیزی که بنده میخوام بیشتر روش تأکید بکنم جدای از این بحث کم آبی، بحث مدیریت آب و عدم مدیریت آب هستش. یعنی ما اون چیزی هم که از منابع آب داریم،
بله،
مدیریت درستی از بابتش به کار نگرفتیم.
شما یعنی حداقل منابعی که الان موجود هست رو هم هنوز نمیتونیم مدیریت بکنیم.
ببینید نکته اصلی رو بحث در واقع تولید محصول همین هستش. من خدمت شما بگم ما در کشورمون کشاورزان خبره‌ای داریم که با همین امکانات، با همین نهادها، حالا با بکارگیری در واقع مدیریت بهتر، با بکارگیری برخی از نوآوری‌ها توانسته اند 10 برابر در واقع یک کشاورز عادی محصول تولید بکنند در واحد هکتار. یعنی ممکنه در واقع همسایه کناری ایشون 1/10 ایشون تولید کنه، ولی ایشون در واقع تولید بهتری داشته باشه. از این باب ما در بحث در تولید یک گپ ویژه‌ای داریم که این رو قاعدتاً اگر رو مباحث در واقع آموزش و ترویج در واقع بهش بپردازیم، رو بحث در واقع حمایت از زیر ساختا بهش بپردازیم، قطعا در واقع تولید ما بهتر خواهد شد. از طرف دیگری سبک مصرفمون رو اگر در واقع اصلاح بکنیم، ببینیم ما تقریبا 30% توی از بحث در واقع تولید تا زنجیره بیاد جلو تا برود سر سفره مردم، ما محصولات کشاورزیمون رو دور ریز داریم و حالا از بین رفتن داریم. خب این که این یک قسمش برمیگرده به سبک زندگی، یک قسمش در واقع برمیگرده به بحث حتی تکنولوژی در واقع برداشت، و تو این فرایند میشه در واقع این 30% رو مدیریت کرد و قطعا بود کاهش داد. ببینید با توجه به وضعیت کشور ما، با توجه به این در واقع نهادهایی که وجود داره، به نظر من ما تو این زمینه تولید رو میتونیم مدیریت بکنیم. ما میتوانیم در واقع به حد مرز در واقع خودکفایی برسیم. ما میتوانیم در واقع 70% اون نیازی که کشور رو داریم که ما اسمش رو میذاریم مرز خود اتکایی بهش برسیم. 30% بقیه رو در واقع با برخی از این بهینه کردن ها توی مصرف، با کاهش افت میتوانیم جبران بکنیم، به گونه ای که در واقع رو برخی از واردات برخی از محصولات ما میتوانیم در واقع بریم به این سمت که برخی از سالها در واقع وارداتی نداشته باشیم یا واردات کمی داشته باشیم. ما تقریبا توی کشور چیزی که در واقع من آمار دارم، ما 130 میلیون تن در واقع محصول کشاورزی نیاز داریم که از این 130 میلیون تن تقریبا داریم ما 110 میلیون تنش رو تولید میکنیم.
بله.
میماند در واقع یک 20 میلیون تن یا یه مقدار بیشتر که میشه برخی از این کالاهای اساسی مثل گندم و جو و ذرت و کنجاله که باید در واقع به اون سمت هم گام برداریم و دست پیدا بکنیم. این که حالا سیاست در واقع بحث واردات که شما فرمودید، بله ببینید توی راه حل کوتاه مدت و لحظه‌ای و سالانه، خاصتا توی سالهایی که به لحاظ بحث آب و هوا ما مشکل در واقع خشکسالی و کم آبی در کشور عود میکنه، افزایش پیدا میکند، خب نیاز داریم در واقع اون سیاست وارداتمون رو مبتنی بر افزایش واردات برنامه ریزی بکنیم که بتونیم در کوتاه مدت این مسئله رو حل بکنیم. بله. ولی قاعدش اینه که در میان مدت و بلند مدت ما باید یک فکر ویژه‌ای در واقع برای حل کردن مسئله داشته باشیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای رحیمی. آقای شریعتی مقدم، اگر موافق باشید یک مقدار مصداقی تر صحبت بکنیم.
بله.
الان آنچه که در باره وارداتش بیشتر بحث میشه و در همه این سالها هم چالش‌های خیلی زیادی رو ایجاد کرده، هم بین وارد کنندگان، دولت و تولید کنندگان در واقع فراورده های دامی از جمله گوشت و لبنیات، بحث واردات نهادهای دامیه. خب به هر حال هم نوسان قیمت داشته، هم به طور مستقیم با اختصاص ارز در ارتباط هست، و این که ما در این خصوص با یک کمبود تولیدی در کشور روبرو هستیم، در همه این سالها هم این واردات داره انجام میشه. در سالهای مختلف هم دولت‌ها خیلی سعی کردن که این بخش رو به نوعی بتونن تقویتش بکنن که ما به یک حد نصاب یا در واقع تعادلی در تولید برسیم، از جمله تولید مواد اولیه، تولید روغن خام، این هم بحث کلسه و اینها هم هست. در این خصوص من میخواستم که این پرسش رو مطرح بکنم که آیا ایرادی داره که نهادهای دامی که واقعا ما در تولیدش مشکل داریم بتونیم وارد بکنیم، یا که اگر واقعا امکان تولید بلقوش و بلفعلش در کشور وجود داره، پس چرا اینقدر تعلل میشه در این زمینه؟
بله، سوال خیلی خوبی فرمودید. البته من اجازه بدین قبلش که دو تا نکته راهبردی عرض کنم بفرمید. که به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه. اتفاقا این بخشی از پیشنهاداتی بود که اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی خدمت رئیس جمهور محترم که منتخب که سوال فرمودن قبل از انتخابات و از دوستان دیگه تو همین رده تقدیم شده بود و فکر کنم بهشم توجه شده و خواهد شد، و اون اینکه ما سه تا ترازو باید در کشور در نظر بگیریم. حالا به خصوص تو حوزه کشاورزی که صحبت میکنیم، حالا از دیدگاه ما که اقتصادی تر هستیم و اتاق بازرگانی، تراز اول تراز اقتصادی ما میشه که در واقع نسبت صادرات و واردات ما در حوزه کشاورزی است. ما اینجا 5 میلیارد دلار منفی هستیم که من اعتقاد دارم ما 5 میلیارد دلار رو با یه برنامه میتونیم، با یه برنامه 2 تا 3 ساله میتونیم اینو مثبت کنیم. بنابراین یه بخشش میشه در واقع صرفه‌جویی در منابع ارزی، یه بخشش میشه در واقع استفاده از ظرفیت‌های داخلی، و اینکه خب تراز در کل تراز تجاری کشور هم تأثیر داره و به هر حال این یک نکته مهم است. نکته دوم که باز عنوان برنامه شما هست و من خیلی خوشحال شدم از این موضوع که میتونم این بخش رو تکرار کنم به عنوان موضوع مهم، تراز آبی کشور هستش. همون نکته که آقای دکتر کشاورز اشاره کردن که ما 30 میلیارد مکعب بایستی صرفه جویی کنیم یا کاهش بدیم، خب این به نظر من قابل انجامه. یه بخشی از این باز میاد تو ذیلش،
پس امید و آرمان نیست، قابل تحقق هست.
بله، حتی در بعضی از دشت‌ها کاراش داره پیش میده
الان هم در واقع ما توقف داریم، یعنی این که در واقع مزارع کشاورزی فکر میکنم به مدت 2 ماه در واقع موتورهاشون خاموش میشه برای اینکه این صرفه‌جویی صورت بگیره.
ولی من میخوام یک کلید واژه رو اینجا، چون اسم زیبای شما دانش پورشویی است که موضوع دانش محورم هست، و اون این کلید واژه آب مجازی است. ما یه مفهومی رو در دنیا و اتفاقا در ایران هم مطرح شده که در صادرات و واردات محصولات کشاورزی که موضوع برنامه امروزمون هم هست، میزان آب مصرفی، آبی که ما داریم با یه کالا صادر میکنیم، مثلا اگر ما داریم گوشت قرمز صادر میکنیم بله، چقدر توش آب مصرف شده، اگر داریم مثلا حالا زعفران که تخصص بنده هست صادر میکنیم تو هر 1 کیلوش با چه ارزشی داره، یا گیاندارو یا مسعودی، و اگه واردات میکنیم. بنابراین ما در تراز تجاریمون که باید مثبت بکنیم، تراز آبمون هم بایستی مثبت کنیم. نکته سوم بحث محیط زیست است، تراز محیط زیست. در واقع اینا خب امانت‌های بین نسلی هستش که آب، محیط زیست و حالا اون رفاهی که مردممون صحبتشو می‌کنیم و درآمدی که باید داشته باشن. تو اون حوزه هم خب این اضافه برداشت هایی که خب بهتر از من میدونم در خیلی از دشت ها ما اضافه برداشت های زیادی داریم از جمله در همین خراسان، و این باعث شده که خب زمین هم که خودش بخش مهمی از سرمایه محیط زیستی ما هست، خب میبینیم که الان در مناطق مختلف در استان سمنان، در استان خراسان، در استان های دیگه زمین هم با به هر حال چالش های روبرویه و فرونشست هایی داره و خب اینا هم آسیبای متعددی دارن، یا اینکه بالاخره در یه سری زمین ها تبدیل به شورزار میشن، پدیده های مثل در واقع گرد و غبار و مسائل از این دست که در خوزستان داشتیم، اینا همش اینی که ما بخش مهمش از اینی که ما از منابعمون درست استفاده نکردیم. بخشی از کشتای ما خب آب مصرفی زیادی داشتن و تاکید شده روش که حالا اون سیاست خودکفایی که به نوعی نکته خیلی خوبی که جناب رحیمی فرمودن و من خیلی باز روش تاکید دارم، این که ما یک تفاوت خیلی زیادی داریم در مورد راندمان تولید توی تولید کنندگان نمونه و برترمون، که بعضی وقتا این 1000%، بعضی وقتا 700%، که در واقع اینا خودش نشون میده که ما بهره‌وریمون تو حوزه کشاورزی علاوه بر موضوع ضایعات که بهش اشاره کردن، این جزء نکات مهم است. اما در مورد در واقع نهادهای دامی که خیلی مهم هست، چون این از یه طرف وصل میشه به داستان مصرفی که در پایین دست اون در گاوداری ها در مرغداری ها هست، و از طرف دیگه هم بس قیمت تمام شدهش و غیره هم در واقع نیاز امنیت غذایی است. خب تو این بخش متعدد ما جلساتی در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در استان ها داشتیم، با تشکل ها داشتیم، اینا راضی به این بودن که ارز آزاد بهشون داده بشه ولی به موقع داده بشه. ما چالش هایی هم در مورد
یعنی ثبات زیاد... رو منظورتونه ثبات برقرار
فقط ثبات نیست، ببینید یه بخشش تسهیل تجاری به نظر من باید بگیم که ثبات یه بخشش هست. ما چندین میلیون تن کالای نهادهامون در گمرکات رسوب کرد، فاسد شد، خراب شد، و اینها آسیب زد به این زنجیره.
آقای شهید معبدم شما صحبتتون رو نگه دارین، چون آقای عباسی روی خط تلفنی برنامه هستن، من گفتگو رو با ایشون در واقع آغاز بکنم چون تا سه بیشتر نمیتونیم در خدمت شما باشیم. جناب آقای علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای عباسی سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم آقای عباسی. من با توجه به اینکه حالا موضوع برنامه رو هم میدونید در خصوص بحث واردات محصولات کشاورزی در شرایط کم آبی کشور، من میخواستم بعد در استدیوی برنامه هم جناب آقای عباسی، جناب آقای رحیمی پژوهشگر نظام بهره‌برداری کشاورزی، و جناب آقای شریعتی مقدم از اتاق بازرگانی ایران در خدمتشون هستیم و
سلام از خدمت
ارادت داریم، خواهش
می‌کنم. جناب آقای عباسی، من می‌خواستم یه اشاره‌ای بکنم به طرحی که به هر حال در سال جاری در مجلس شورای اسلامی ارائه شد، به هر حال به بحث گذاشته شد، و اون بحث طرح امنیت غذایی بود که حالا در خصوص اسمش حالا خیلی من بحث ندارم. اینکه توی اون طرح خیلی مباحث دیده شده بود، از جمله حالا چالش‌های بخش کشاورزی، بحث تأمین امنیت غذا، تولیدات بخش کشاورزی، مدیریت آب و همه مواردی که به نوعی بحث واردات محصولات کشاورزی هم در اون می گنجه، به خاطر اینکه اون تقسیم بندی که در خصوص سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و الحاق اونها در واقع منفک شدنشون از وزارت سمت به وزارت جهاد کشاورزی. در این خصوص من می‌خواستم نقطه نظرات شما رو بشنوم که به بحث امروزمون هم کمک بکنه.
ببینید در رابطه با طرح امنیت غذایی، ما هدفمون از ارائه این طرح این بود که موانعی که در سر راه تولید محصولات کشاورزی هست این موانع رو برداریم، و دو اینکه پشتیبانی کنیم از تولید کشاورزی. ما یکی از مشکلاتی که تو این حوزه داریم اینه که سیاست گذاری در دو جای مختلف داره انجام میشه. مثلا تولید رو وزارت جهاد کشاورزی انجام میده، ولی برنامه‌ریزی برای واردات و صادرات محصولات کشاورزی تو وزارت سمت انجام
میده. بله.
اینجا یک عدم هماهنگی بین دو دستگاه مختلف وجود داشت، و ما زمانی که کشاورزمون به طور مثال محصول رو تولید کرده و داره به بازار عرضه میکنه، همزمان وزارت سمت مجوز واردات میده. بنابراین این باعث میشد که کشاورز ما و تولید کننده ما این وسط متضرر بشه. ما باید به نوعی عمل کنیم که کشاورزی که تولید کننده است و بار امنیت غذایی ما رو داره به دوش میکشه، حداقل تو اون زمانی که محصولش به عمل میرسه دچار خسارت نشه. این هماهنگی که به وجود بیاد یا این وحدت رویه در تصمیم گیری اگه به وجود بیاد، اینجا حداقل اتفاق نمیفته. اگر که به اصطلاح این سیاست بذاری در دو جای مختلف باشه، مطمئنن تولید کننده ما اگر دچار خسارت و ضرر زیان بشه، سال بعد کش رو انجام نمیده. ما این طرحی که داشتیم یه قسمتش این بود که این وحدت رو ما در دو تا دستگاه مختلف داشته باشیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. و بعد این که حالا اگر تولیدی هم میخواد انجام بشه، موانع تولید برداشته بشه. به طور مثال ما میخواییم تولید انجام بدیم، نهادهایی داریم که این نهادها به اصطلاح وارداتی هستن.
بله.
و این نهادهای وارداتی هم هزینه تولید ما رو میبره بالا، هم تو شرایط تحریمی که ما قرار داریم، تو شرایط تحریم ممکنه این نهاده فناورانه به ما نرسه. به طور مثال بعض رو شما در نظر بگیرید، بذور هیبرید ما در زمینه سبزی و سیفی تقریبا 95% وارداتیه.
بله.
و اگر ما به این توجه نکنیم و نیاییم از این ظرفیت دانش بنیایی استفاده کنیم، تا ابد این وابستگی ما به این نهاده فناورانی که بعد هست برقرار. خب ما باید یعنی مجموعه ای رو متولی کنیم که ما اینجا تو این تر این رو دیدیم که یک صندوق نهادهای فناورانه تشکیل بشه به نوعی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی متولی بشن که از این به اصطلاح ظرفیت دانش بنیانی حمایت کنن، برای اینکه به طور مثال ما تو بعض به خودکفایی بشیم، بعض به سبزی سیفی وارداتی و هیبریدش، و یا مثلا در رابطه با به اصطلاح هورمون‌ها و آنتیبیوتیک‌هایی که داریم یا نژادهای مرغ که داریم. مثلا ما مرغ آریان رو داریم، ولی به اون صورت تو این سالا حمایتی ازش نمیشد. اگر بخوایم تو این عرصه ما وارداتمون رو به حد اقل برسونیم، این حد اقل کردن واردات ما اراضیمون که نمیتونیم گسترش بدیم، که ما باید بیان بهره‌وریمون رو افزایش بدیم. این بهره‌وری که افزایش پیدا کنه، مطمئنن همون مشکل کم آبی که ما داریم یه قسمتش برطرف خواهد شد، همون شرایط تحریمی که داریم حداقل امنیت غذاییمون پایدار خواهد. این در رابطه با حالا این قسمت. یه مورد دیگه که تر امنیت غذایی ما دیدیم این که خب مجوزهایی میخواد صادر بشه برای کسب و کارهای کشاورزی، چه تو زمینه دامش، چه طیورش، چه صنایع تبدیلیش. متأسفانه این مجوزها یک فرایند بسیار طولانی رو متحمل میشه.
بله.
مثلا شما در نظر بگید 20 دستگاه مختلف اینجا نیاز هست که مجوز بدن و به حق هم هست باید مجوز بدن، ولی نه اینکه این فرایند 2 سال طول بکشه. یک پنجره واحدی وجود داشته باشه، یک شورای وجود داشته باشه که تمام افراد دور اومیز بشینن، بعد از اینکه بررسی‌هاشون رو انجام دادن، مثلا در یک بازه زمانی 1 ماهه بررسی‌ها انجام شد، کارهای کارشناسی انجام شد، توی جلسه این 20 دستگاه دور هم بشینن و اون مجوز رو یا صادر بکنن یا صادر نکنن. یعنی اون فردی که میخواد مجوز بگیره بعد از 1 ماه بدونه که این مجوز بهش تعلق میگیره یا نمیگیره، نه اینکه 2 سال معطل بشه. و بعد بعضی موارد ما داریم، مثلا مراجعه میکنن میگن که ما از زمانی که شروع کردیم، حالا 2 سالی که معطل شدیم، هیچ 300 میلیون هزینه کردیم.
درسته.
یعنی این تولید کننده ما دیگه هیچ انگیزه یا این متقاضی ما هیچ انگیزه برای تولید نداره.
آقای عباسی،
سعی کردیم اینا رو تا اونجا که میشه برطرفش کنیم.
یکی از چالش هایی که تو حوزه کشاورزی و حالا حتی توی حوزه صنعت و تولید هم مورد نظر هست، بحث واردات نهادهای دامیه.
بله.
و که خب به طور مستقیم هم با مباحث ارزی در ارتباطه.
بله.
هم بحث تولیدش در داخل، هم بحث وارداتش و به هر حال بحث تولید محصولات گوشتی و لبنی. در این خصوص مجلس شورای اسلامی حالا چه تدابیری رو مد نظر داره که انشالله بشه این بحث رو یک مقدار بهتر مدیریت کرد؟
ما بالاخره تو این قسمت نهادهای دامی حدود 20 میلیون تن واردات محصولات نهادها رو داریم. که قسمت عمدش هم شامل ذرت میشه، مثلا حدود 9 تا 11 میلیون تن ما ذرت رو واردات داریم. ما تو این قسمت یکی باید دنبال این باشیم که با به طور مثال همین مجوزایی که خدمتتون عرض کردم،
بله،
مثلا بیان کشت سبزی و سیتیمون رو که الان بیشتر کشت باز هست، یا محصولات جالیزیمون رو که کشت باز هست، این رو بذاریم فضای گلخونه.